صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. امروز هم یه تعدادی از کلمات فقهای قدیم که از اینها آیا اعتقاد به ولایت فقیه یا مثلا حکومت دینی استفاده میشه یا خیر، سید مرتضی در کتاب انتصار فرموده که و ممن فردت به الامامیه، یکی از چیزهایی که فقط شیعیان گفتند و غیر شیعه نگفته، القول به ان من حارب الامام العادل و بقا علیه و خرج عن التزام طاعتهی یجری مجرا محارب نبی صلی الله علیه و آله. کتاب انتصار صفحه 476. شیعه معتقد است به این که هر کسی با امام عادل به جنگت یا او بقا علیه یا باقی بر علیه امام باشه، علو فرقی نخواهم گفت، کسی با امام عادل بجنگد یا اینکه باقی بر امام باشد یا اینکه خرج عن طاعتهی، از طاعت او خارج بشود. این جاری مجرای محاربه با پیامبره. این عبارت برای این خوندم که حالا شاید این عبارت ولایت فقیه ازش استفاده نمیشه، این استفاده میشه که امام معصوم علیه السلام، مقصودش از امام عادل امام معصومه، امام معصوم حکومت داره. ولی این نکتهش جالب بود که ایشون میفرماید که اگر کسی از اطاعت امام خارج بشود این حکم محارب با امام داره، یعنی در محاربه. این شرط نیست که کسی با امام بجنگه یا با مردم جنگ بکنه. هر امامی باید ازش تبعیت بشه. اگر کسی از یک امامی تبعیت نکرد این میشود محارب، یعنی عدم اطاعت رو ایشون محارب گرفته. راجب امام معصوم خب تا حالا بعدن ببینیم که آیا تو ولایت فقیه هم اینطوریه یا نه، که اگر کسی از ولی فقیه اطاعت نکرد، خود این اطاعت نکردن به معنی محاربه کردنه. این که سید مرتضی فرمود محاربه امام یا اونی که بقا علیه، فرق بین محارب و باقی، فرقشون اینه که کسی که با مردم می جنگه این رو می گوین محارب، یا مثلا کسی که تو مردم ترس ایجاد می کنه، رعب ایجاد می کنه، این رو بهش می گوین محارب. مثلا یکی دزدی مسلحانه می کنه این میشه محارب. ولی اگر اما این وابستهی به یک کشور دیگه یا عقبه نظامی، عقبه از طرف یه دولت رو نداره، اما اگر کسی با مثلا فرسونی با نظام، با جمهوری اسلامی بخواد به جنگ، ولی یک عقبه ای از دشمن داشته باشه، این رو بهش میگوین باقی، نمیگن محارب. نظامی
حکومت امام داشته باشه یا نداشته باشه.
اگر فرض کنیم مثلا یه نفر از طرف اسرائیل اومده، این تو مردم رعب و وحشت ایجاد کرد که عقبه داره، اینو بهش میگوییم باقی. ولی اگر که پس یه فرقش اینه که محارب عقبه دیگری نداره اما باقی عقبه داره. فرق دیگرش اینه که محارب نمیخواد نظام را سرنگون بکنه، میخواد مثلا پول بگیره، اما باقی بسته براندازی حکومتی را داره. خب این عبارت سید مرتضی، عرض کردم این ولایت فقیه از این عبارت استفاده نمیشد ها، ولی این برای مهم بود که میگفت عدم اطاعت به معنی محاربه است، عدم اطاعت. سید مرتضی در کتاب از ذخیره صفحه 410 فرموده که الذی یدل علی ما ادعیناه ان کل عاقل عرف العاده و خالف الناس، هر آدم عاقلی که تو مردم زندگی بکنه، یعلم ضرورتا ان وجود الرئیس المهیب النافذ الامر السدید تدبیر یرتفع عنده التظالم و التقاسم و التباغی. هر آدم عاقلی میداند اگر یه رئیسی وجود داشته باشه، اما رئیسی که قدرتمند باشه و مدیریت داشته باشه، یرتفع عنده التظالم، مردم حق خودشون را یا مثلا فرسون خوبخواهی های خودشون را میبرن پیش او، میگن او احقاق حق بکنه. و با وجود او دیگه جلوی بقیه گرفته میشود. او معظم او، حالا بعضی وقتا یه حکومتی هست جلوی همه ظلم ها را نمیگیره، ولی جلوی بیشترش را میگیره. او یکون ناس و الارتفاعه اقرب، یا اینکه اگر یه حکومتی باشد مردم به آرامش نزدیکترن تا موقعی که حکومت نباشد. فرریاستو علا ما بیناهو لطفون فی فعل الواجب، بنابراین ریاست می شود لطف مقرب. تو علم کلام اونجایی که میخوان دلیل بیارن بر این که امامت واجبه، مهمترین دلیلشون مسئله لطف، که خدای متعال هر چیزی که مردم را به اطاعت نزدیک بکند اون کار رو خدا انجام میدهد، و مهمترین چیز برای نزدیک شدن مردم به اطاعت خدا امامت. این تو علم کلام اینو میگن. سید مرتضی رضوان الله علیه میخواد بفرماید اون دلیل وجوب امامت درباره حکومت هم وجود داره، به همون دلیلی که باید امام باشد، به همون دلیل باید یه حکومت و یه ریاستی باشه. اگر حکومتی بود یا همه ظلم ها برطرف میشه، او معظمه او یا بیشترش، و مردم با وجود حکومت آرامش و امنیت دارند، بنابراین وجود حکومت برای خدا یا برای دین واجبه. این نظر سید مرتضی، یعنی پس سید مرتضی طبق دلیل امامت حکومت رو لازم میدونه. در کتاب شافی جلد 1 صفحه 114 فرموده که اقامت الامراء و نصب الحکام من فروز الامام و عبادات هلتی یختص بها. یکی از عباداتی که بر امام واجبه، یکی از عبادتها اینه که باید حاکم بر مردم تعیین بکنند و امراء، چون امراء داره معلومه که این حاکم مقصود قاضی نیست، یعنی باید والی زمامدار تعیین بکنند. بلیسه یجب ان یکون له علتون معروفتون سوا ما نعلمه من کونه مصلحتن فی الجمله. لازم نیست که ما حتما مصلحت هر چیزی رو کاملا بدانیم، همین که میدونیم فی الجمله یه مصلحتی هست همین کافیه. یعنی لازم نیست ضرورتا من بدونم که حکومت چه مصلحتی داره. لیس یجب ان یکون له علتون معروفتون سوا ما نعلمه من کونه مصلحتا فی الجمله. همین که بدونیم فی الجمله مصلحتی تو این کار هست همین کافیه. بقد یجوز ان تقضی المصلحت و تولی الامام ذالک ایجابه لا یقتضی مثله فینا. بعضی وقتا مصلحت اینه که خود امام همه مسئولیت های حکومت رو خودش به عهده بگیره. یعنی یه مرتبه امام میاد فرض کنید رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیر تعیین میکنه، یه مرتبه میاد میگه خودم میخوام حکومت بکنم اینام نباشند. هر دوش درسته. این عبارت سید مرتضی اولا حکومت رو یک عبادت شمرد، گفت عبادتیه که مخصوص امامه. ثانیانم از باب مصلحت فرمود که حکومت لازمه. ثالثانم فرمود که این مصلحت لازم نیست مصلحت بل جمله باشه، فل جمله مصلحت بود کافیه. یعنی مثلا اگر که یک حکومتی بود دیدیم که مثلا یه ده چه کارو خراب کرد، مثلا به ضرر مردم شد، ولی خب یه منافعی هم میدونیم داره، یعنی همین حکومت یه منافعی داره یه ضررهایی هم داره، سید مرتضی معتقده که همون مصلحت فی الجمله کافیه، یعنی لازم نیست که همش هم کاراش درست باشه. نه چون گفت عبادت حال من در مقامی نیستم که بگم این حرفا درسته یا نه، حالا میخوام بگم تو ذهن این علمای شیعه چی بوده. حالا یا اجماع، حالا ببینی آخرش چی میشه. خیلی خوب، بله حالا ببینی، حالا اینه که همون کتاب هست. سید مرتضی در کتاب رسائل جلد 2 صفحه 92، این کتاب رسائل نه، یعنی مجموعه رسائل سید مرتضی، تو یکی از این رساله ها این عبارته، جلد 2 صفحه 92. التبلی من قبل ظلمته اذا کان فیه ما یحسنه. دیروزم این عبارت رو از شیخ مفید خوندم، حالا ببینید چند نفر اینو تکرار کردن. کسی که از طرف پادشاه جائر حکومتی را به عهده بگیره، مثلا استاندار بشه از طرف یک ظالم، التولی من قبل ظلمت ازا کانفیه ما یحسنو، اگر که این به مصلحت مردم باشد، فقوه علی ظاهر من قبل ظالم و فی الباطن من قبل ائمت الحق علیهم السلام. ظاهرن از طرف اون جائره، باطنن از طرف ائمه است. لأنهم اذا ازنوا فی هذه الولایه عند شروط التي ذكرناها فتولاها بامرهم و فهو على الحقیقت بال من قبلهم و متصرفون به امرهم. به خاطر اینکه وقتی ائمه علیهم السلام اجازه دادن کسی حکومت رو به عهده بگیره، همین اجازه ائمه دلیل میشه که بگوییم این از طرف ائمه است. و لحاظا جاعت روایت صحیحه، به همین جهت هم روایت صحیحه ای داریم که میفرماید یجوز لمن هذه حاله، جایز است کسی که از طرف یک جائر حکومت به عهده گرفته، ان یقیم الحدود و یقطع السراق و یفعل کل ما اقتضت الشریعت فعله من هذه الامور، چنین کسی حتی میتونه حدود هم اجرا بکند. دو تا نکته درباره این کلام عرض می‌کنم. نکته اول اینه که مثلا در کشورهایی مثلا هندوستان، در هندوستان قانونشون اینطوریه که مثلا فرض کنید شیعیان میتوانن یک قاضی یا امام جمعه داشته باشن و مرافعات خودشون رو هم ببرن پهلوی همون حاکم شیعه و اونم حدود را اجرا بکنه. چون اونجا مشکل امنیتی اینجوری وجود ندارد، یک شیعه میتونه، به نظر سید مرتضی ها، یک شیعه میتونه متولی یک حکومت بشود، مثلا بشه رئیس این شهر، از طرف دولتی که دولت هندوست و بت‌پرسته، از طرف حکومت جائر میتونه متولی بشود و حدود شرعی را هم اجرا بکند. یک نکته. نکته دوم اینه که سید مرتضی فرمود روایت صحیحه ای در این باره داریم. روایت صحیحه ای، حالا من در این باره پیدا نکردم و فکرم نمی کنم اینجور روایتی وجود داشته باشه، این که سید مرتضی می فرماید روایت صحیحه داریم بر این که این کار جایزه، این هم خیلی بعیده که بگوید زمان سید مرتضی روایتی بوده و به ما نرسیده. اینم بعیده ها. با توجه به این باید بگوییم مراد سید مرتضی اینه که از روایتی مثل مقبوله عمر ابن انزله ایشون این استفاده رو کرده، نه اینکه روایت دیگری بوده که این رو دلالت می‌کرده. پس سید مرتضی از مقبوله عمر ابن حنظله هم حکومت فهمیده و همین که جایز است تبلی حکومت از طرف جائر برای کسی که به خودش مطمئن باشه. بله بله خب از این که من میبینم که سید مرتضایی که میگوید خبر واحد حجت نیست، این داره میگه روایت صحیحه داریم در این باره و نمیشه بگید در زمان سید مرتضی ده ها روایت بوده در این باره که دیگه از خبر واحدم بیشتر باشه و ایشون صحیح بداند و به ما نرسیده باشه، این نمیشه. قبلا هم گفته بودم اگر روایتی کسی بگوید که داشتیم روایاتی که به ما نرسیده، نتیجهش این میشه که خود این روایات موجودم مشکل داره، یعنی با خود این موجودین هم خراب میشه. چی؟ خب بله اجرای حدود روایت داره، اما این که اما ایشون میخواد حکومت استفاده کنه، تبلی. بله بله این عبارت این بود التبلی من قبل ظلمته، تبلی من قبل ظلمته اذا کان فیه ما یحسنه فهو علی الظاهر از طرف کیست و علی الباطن از طرف کیه. و وقت این تبلی از طرف ظلمه، این میخواد حدود اجرا بکنه، اونهایی که شما میفرمایید اونها درسته، روایت زیادی هم داریم، ولی اون درباره اینه که فقیهی مجتهد عادلی حدود اجرا بکنه. خب عبارت دیگر، مرحوم حلبی در کتاب کافی صفحه 423 یه چند تا عبارت از این کتاب حلبی میخونم. حلبی تقریبا قبل از شیخ طوسی بوده، حالا تاریخ وفاتش دقیقا معلوم نیست، ولی حدود مثلا وفاتش شاید حدود 440 خورده این زمان ها بوده، یعنی اوایل قرن پنجم. این که الان بعضیا میگوین فقیه، خب با شرط فقاهت که نمیتونه کشورداری کنه، مدیریت خودش یک علمه، یک فنیه و هر کسی مدیریت رو نداره، با مدیریت فقهی نمیشه کشورداری کرد، باید تخصص مدیریت باشه، یا مخصوصاً الان که دیگه مدیریت آینده پژوهی هم باید باشه، یعنی کسی با یه آینده نگرم باشه تا بتونه حکومت کنه. مرحوم حلبی توی این کتاب اینو میفرماید: تنفیذ الاحکام شرعیه، اجرای احکام شرعی مختص به ائمه اطهار علیهم السلام، دون من اداهم ممن لم یؤهلوه لذلک، کسی که ائمه او را اهل این کار قرار ندادن او نباید این کارو بکنه. و این تعذر تنفیذها بهم علیهم السلام و بالمعهول لها من قبلهم، اگر ائمه یا کسی که از طرف ائمه است نشود، لم یجوز لغیر شیعتهم تولی ذلک، برای شیعه جایز نیست که بگوین سنی ها متولی حکومت بشوند، بل تحاکم الی، دادخواهی پهلوی او هم جایز نیست، بلا لمن لم یتکامل له شروط نائب عن الامام فی الحکم فی شیعته، کسی که شرایط نائب امامو ندارد. بعد حالا شرایط نائب امام این هاست: بهیه، اون شرایط نائب امام، العلم بالحق فی الحکم المردود الی، اولا باید اون مسائل قضاوت رو بداند، بعضی از این حالا بگیم معاندین یا حالا غیر ما، به هر حال بعضی از افراد تو کتابشون نوشتن که در قضاوت اجتهاد شرط نیست، از اول فقط این بوده که علم به احکام شرطه، بعد یواش یواش این علم به احکام، نه که فقط توی حوزه و توی روحانیت بود، یواش یواش اومدن گفتن اجتهاد، در حالی که اون که ملاکه فقط علمه و علم رو ممکنه حالا غیر طلب هم داشته باشن، همون مراد علم به مسائل حقوقیه یا مثلا همین قوانین شرعی، بنابراین مجتهد نبودم جایزه، که این عبارت شاهد اوناست، این به نفع اونا میشه که این حرف رو میزنن. اولین چیزی که در حاکم لازمه علمه، دوم التمکن من امضائه علی وجهه، باید بتواند اون حکومت را علی وجهه تنفیذ کنه، اجرا کنه. سوم اجتماع العقل و رأی، هم باید عاقل باشد هم صاحب نظر باشد. چهارم سعت الحل، باید حلیم باشه، بردبار باشه، زود عصبانی نشه. بعدیش بلبصیرتو بلبز. البصیرتو بلبز یعنی که زبان بلد باشه، همین زبان فارسی، عربی، انگلیسی. بعدیش به ظهور العدالت، عادل باشه. بلبرع. بعدیش به تدین و بالحکم، متدین باشد در حکومتش. بعدیش بلقوت و علی القیام بهی و وضعه مواضعه، بتواند هر کاری رو در جای خودش قرار بدهد. این عبارتی که توی این کتاب کافیه دیگه تو کتابای دیگه فقهی وجود نداره دا. این تنها کتابیه که این شرایط رو ذکر کرده. صفحه بعدی هم همش دلیل اینا رو میگه، میگه این شرط رو به این خاطر گفتم، این شرط رو به این خاطر. از این عبارت از چند جاش اون مدیریتی که الان میگوین استفاده میشه ها. مثلا میگه القوت و علی القیام بهی و وضعه مواضعه، این همین عبارت امروزیش میشه مدیریت داشته باشه. یا مثلا این که فرمود اجتماع العقل و رأی، این مقصودش از عقل این نیست که یعنی دیوانه نباشه، که مرادش که این نیست. این عقل یعنی عقل تدبیر جامعه، صاحب نظر بودن در اداره جامعه. یه دو صفحه اینجا دلیل این حرفا رو ذکر کرده، بعد فرموده که فمتا تکاملت هازه شروط. اگر این ده تا شرطی همینه که خوندم، این شرایط موجود بود، فقط اذن له فی تقلد الحکم، چنین آدمی مجاز است که حکومت را به عهده بگیرد. و این کان مقلده ظالما متغلبا، گرچه اون کسی که حکومت رو به این داده او ظالمه. یعنی مثلا این یه استانداریه که از طرف یک پادشاه ظالم این حکومت رو گرفت. و علیه، بنابراین که این جور آدمی میتواند، متا عرض لذالک ان یتولا، وقتی پیش آمد که بتونه حکومت رو به عهده بگیره، لکون هذه الولایه امرا بمعروف و نهیا عن منکر. ببینید این عبارت ها شاهد اینه که نمیخواد قضاوت رو بگوید، هم حکومت رو داره میگه. تعین فرضها به تعریض للولایه علی، واجب عینیست برای این آدم که برود و حکومت رو بپذیره. و این کانه فی ظاهره من قبل المتغلب، ظاهرن این جانشین یه پادشاه جائره، ولی فهو نائبون ان ولی الامر علیه السلام فی الحکم، ولی واقعا این نایب امام زمان است در این حکم. و مأهولون لهو، اهلیت این کار رو هم داره، لثبوت الاذن منه و آبائهم علیهم السلام لمن کان به صفتی فی ذلک، بلا یحل له القعود عن، جایزم نیست که بنشینه یا سرباز بزنه بگه من حکومت رو به عهده دار نمیشوم. ایشون تقریبا تا یه 30 صفحه همین این بحث ها رو داره. صفحه 450 می فرماید که ولی اعلم، باید دانسته شود، ان الحکم بین الناس رتبتون عظیمتون و منزلتون جلیلتون و رئاستون نبویتون و خلافتون امامیتون لم یبقى فی اعصار ناهازهی و ما قبلها به اعصار من رئاسات دین غیرها. قضاوت یک منزلت و جایگاه مهمیه و از ریاستهای دینی همین یکیش باقی مونده. این مقصودش اینه که یعنی حکومت یا مثلا فرض کنید اجرای احکام، حسبه، امر به معروف و نهی از منکر، اینا ریاست های دینیست. این ریاست ها همش یکی یکی از بین رفته، کسی اجرا نمی کنه غیر از قضاوت. و پس معلوم میشه ایشون غیر از قضاوت ریاست‌های دینی رو قبول داشته، فقط میگه اونا باقی نمونده اجرا نمیشه. پس غیر از قضاوت چیز دیگه که ریاست باشه خود حکومت میشه دیگه. پس معلوم میشه حکومت دینی رو معتقد بوده، فقط میگه فعلا باقی نمونده، همین یه جزش مونده. به حسب قوت المعهول لها فی الدین و ثبوت عزیمته، اگر کسی قدرت داشته باشه و اهلیت این حکومت رو داشته باشه، نیتش هم صادق باشه و بصیرتی فیه و بصیرت داشته باشه، تعلو کلمت الاسلام و یعز الدین و به حسب ضعفه انزالک او جهله بهی یزمهل الحق و تندرس و اعلامو. این پیداست که قضاوت رو نمیگه ها، میگه به وسیله قوت حکومت دین تقویت میشود و با تضعیفش اعلام دین از بین میرود. فل یتق الله من عرضه لذالک فلا یتقلده الا بعد الثقه من نفسه بالقیام بما جعل علیه. از خدا بترسد کسی که متصدی حکومت میشود و اذا علم من نفسه تکامل الشروط و عرض للحکم وجب علیه تکفله. هر کسی هم که شرایط داشت واجب است برش که متکفل بشود. لکونه امرا به معروف و نهی عن منکر فاذا تقلده فلیصمد للنظر فی مصالح المسلمین و ما عاد بنظام الملت و قوى الحق. وقتی هم که متصدی حکومت شد باید قصد بکنه که مصالح مسلمان ها را در نظر بگیره. این که معلومه اینا قضاوت نیست دیگه، این که متصدی حکم شد باید مصالح مسلمین را در نظر بگیره، نظام ملت و دین را در نظر بگیره، تقویت حق را در نظر بگیره. ولی یشته فی احیاء سنن و اماتت البدع و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و ابطال ما یمکن من احکام الجور و انفاظ مستطاعه من الحق. این عبارت ها همه شاهده اینه که یعنی تو این 40-50 صفحه‌ای که مرحوم حلبی در اینجا بیان کرده، ایشون ناظر به حکومت بوده نه ناظر به قضاوت. ایشون میفرماید که اگر امنیت اینقدر مهمه و حکومت هم کارش تأمین امنیته، چرا صریحا توی آیات و روایات نیامده؟ بله، اولا این درسته ها که امنیت خیلی مهمه و بر همه احکام مقدمه و حالا بعد هم بحث میکنم که این امنیت هم فقط این نیست که بگوید امنیت مرزهای کشور. یه نوع امنیت اینه که شما مطمئن باشید تلفنتون کسی شنود نمی کنه. اما اگه احتمال دادید که نه تلفن من را مثلا دارن یه جا کنترل میکنن گوش میدن، این ناامنیه. یا مثلا کسی احساس بکنه که مثلا فرض کنید الان من یه چیز دارم مینویسن، حالا یه کسی میاد اینو تحقیق میکنه که آیا فلانی ولایت فقیه قبول دارد یا قبول ندارد، اینو میشه ناامنی ها. یعنی این امنیت خیلی برای دین مهمه. حالا بعدا خواهم گفت که این مسئله امنیت اصلا قابل مقایسه نیست با مثل نماز یا مثل حرمت شراب. اون احکام چقدر مهمن، این صدها برابر اهمیتش مهمتره امنیت. اما اینکه چرا تو آیات و روایات نیامده، بعدن اینو مطرح خواهم کرد که این بحث فلسفه سیاسی اسلامه. اصلا خود کلمه ایمان از چه ماده‌ایه و چند بار ایمان تو آیات و روایات به کار رفته. ایمان همون کلمه امن دیگه و مؤمن یعنی کسی که مؤمن اینه ها که من اگر موبایلمو اینجا گذاشتم رفتم وضو بگیرم و بیام مطمئن باشم شما سرش نمیرید ببینید من به کی زنگ زدم. اینو میگن ایمان. المسلم سلم المسلمون، ببینید این همونه. یعنی امنیت به این معنا تو آیات و روایات خیلی هست، بیش از 100 تا آیه قرآن اینجوری داریم. یا آیاتی هم داریم که اینجوری صریحا میگوید یه امنیت رو باید دولت ایجاد بکنه. و ازا جاءکم امر من الامن ابل خوف ازاؤ به بلو ردوه الى رسول و اول الامر من هم لعلمه الذين يستنبطونه. دیگه آیه واضح تر سریع تر از این که مسئله امنیت نباید تو دست مردم باشه. مسائل امنیتی رو مردم فاش میکنند، افشا میکنند و این حرامه. ازا جاءهم امر من الامن ابل خوف ازاؤ به، پخش میکنند خبرو. بلو ردوه الى رسول، اگه مسائل امنیتی رو به پیغمبر میگفتن. و اول الامر منهم، و اول الامر مردم لعلمه الذين يسن، اونهایی که استنباط مونن اونا مسائل امنیتی رو میفهمند. عبارت دیگر مال مرحوم ابن حمزه علوی سلار توی این کتاب مراسم، المراسم العلویه، صفحه 207. این مرحوم سلار قبرش تو آذربایجان کجا، یکی از شهرهای ایرانه، حالا یادم نیست کدوم از شهرهای ایرانه، گمانم اطراف تبریز باشه. مرحوم سلار در صفحه 207 کتاب مراسم، ایشون هم از همون علمای قرن پنجمه ها، می‌فرماید که این ماتل وسی تو باب وصیت، اگر وصی مرد تبلا ناظر فی امر المسلمین تنفیذ الوصیت، اگر وصی مرد کی باید به این وصیت میت عمل بکنه؟ بفرماید الناظر فی امر المسلمین، اونی که ناظر در کارهای مسلمان است او باید وصیت رو اجرا بکنه. فا این لم یتمکن تبلا ذالک الفقها اذا تمکن، اگر که اون ناظر کارای مسلمان ها نبود اون موقع بعدش نوبت میرسه به فقها. ببینیم مثلا این اشتباهی که همین الان ما انجام میدیم، همین اشتباه ها. اگر یک کسی مثلا فرض کنید مرد، فرض کنید بچه یتیم داره، خب میگن الان تو خونش نرید دیگه، میگن آشق عبدالکریم حائری رضوان الله علیه که از دنیا رفت، خب کسی جرات نمی که بره منزلشون جنازه آقا رو بیاره بیرون چون بچه یتیم داشت. خب اون موقع رفتن از مراجع اجازه گرفتن و رفتن منزلشون جنازه رو آوردن. خب اون زمان درست، چون اون زمان حکومت نبود، اون درست. ولی الان اگر که یک کسی از دنیا رفت بچه یتیم داره، کی باید اجازه بدهد که بریم تو منزل جنازه رو بیاریم بیرون؟ حکومت یا مرجع تقلید؟ الان تو ذهن همه ما اینه که بریم سراغ مرجع تقلید ها. ولی ایشون بفرماید این ما تلبسی تبلا ناظر فی امر المسلمین تنفیز الوصیته فا این لم یتمکن تبلا ذالک الفقها، اول اونی که ناظر در امر مسلمین او باید اجازه بده، اگر او نشد نوبت به فقها میرسه. یعنی اینجا بحث اجرای احکام حق تقدم با اون حاکم است نه با مرجع تقلید. روشنم هست که مراد مرحوم سلار از ناظر فی امر المسلمین قاضی نیست. میخواد بگوید وقتی یه حکومت وجود داره حکومت با یه نظر بده، اگر او نشد بعد نوبت به فقها میرسه. نه، الناظر فی امر المسلمین. الان میگم فی امر المسلمین یعنی کی؟ در صفحه 263 ایشون فرموده که فَإِنْ تَعَذَّرَ الْأَمْرُ لِمَانِئٍ بنی میفرماید اما القتل و الجراح و فالانکار فعل السلطان او من یامره السلطان. در باب امر به معروف و نهی از منکر، اگر امر به معروف نهی از منکر موجب زخمی شدن یا کشتن کسی باشه، این را فقط سلطان باید اجازه بده. اما القتل و الجراح فالانکار در انکار نهی از منکر فعل السلطان او من یامره السلطان، به دست سلطانه. فَإِنْ تَعَذَّرَ الْأَمْرُ لِمَانِئٍ فَقَدْ فَوَّزُوا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ إِلَى الْفُقَهَاءِ اِقَامَةَ الْحُدُودِ وَالْأَحْكَامِ بَيْنَ النَّاسِ بَعْدًا لَا يَتَعَدُّوا وَاجِبًا وَلَا يَتَجَاوَزُوا حَدًّا وَأَمَرُوا عَامَّةَ الشِّيعَةِ بِمُعَاوَنَةِ الْفُقَهَاءِ عَلَى مَا اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ وَلَمْ يَهِيدُوا فین استرت هم تقییتون از جابو دائیه ها الا فی الدماء خاصتن فلا تقییت فیها. ابتداعا در مسئله کشتن یا زخمی کردن کار حکومت نه کار فقها ها. یعنی اگر که مثلا ها یک کسی اومد مثلا به شما گفت که فلانی نعوذ بالله سب و نبی کرده، حکمش چیه؟ شما با یه اینجوری بفرمایید صاب و نبی حکمش اینه که واجب القتله، اما شما یه وقت نمیتونه بکشید، منم نمیتونم بگویم او حکمش اینه که کشته بشه. مسئله شرعی اینه که صاب و نبی حکمش قتله، اما اینکه این آقا کشته بشود یا نشود اینا قاضی باید بگه دو حکومت. مرجع تقلید نمیتونه چنین نظری بده بگه این را بکشید، جایز نیست برش، چون هرج و مرج میشه و هرج و مرج ناامنی ایجاد میکنه و ناامنی بدترین گناهه. ابتداعا سلطان باید این اجازه رو بدهد یا کسی که از طرف سلطانه. اگر سلطان نبود اون موقع فقها میتونن این نظر رو بدن. وقتی هم که فقها متصدی شدن واجب است بر شیعیان که فقها را کمک بکنن علی ذلک مستقام و علی طریقته، تا موقعی که این فقها بر راه و جاده درست دین هستند. بله این منش این بود دیگه. خب اینم مال این. حالا من عبارت شیخ طوسی را میخواستم بخونم که دیگه دیر شد. بله نخیر ببینید همونجا تو بحث صاب و نبی گفتن نیاز به حکم قاضی نیست، اما اگر شما او را کشتی خود شما را میکشند. بله، و چون خود شما را میکشند برای شما جایز نیست که خودتون را در معرض قتل قرار بدهید. بله نداره. بله سلام.